به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 شد به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. این بخش رو هم خبر خواهیم داشت و البته مجله جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما مثل همیشه این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده امروز در خیابانی در منطقه اشرفیه، قسمت عمدتاً مسیحی نشین در مرکز بیروت، موجب کشته شدن دست کم 8 نفر و زخمی شدن 78 نفر شد. به گزارش خبرگزاری ها هنوز مشخص نیست این بمبگذاری شخصیت سیاسی را هدف گرفته بود یا خیر. این بمب در خیابانی منفجر شد که دفتر حزب فالانج های مسیحی که مخالف بشار اسد هستند در آنجا واقع شده است. آخرین بمبگذاری در بیروت 4 سال پیش روی داده بود که 3 نفر در آن حادثه کشته شدند. فردی که مواد منفجره به خود بسته بود امروز در بندر چابهار در جنوب ایران خود را منفجر کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که 2 نفر بر اثر این انفجار کشته شده و چند نفر نیز زخمی شدند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که این فرد بمبگذار قصد داشته وارد مسجد امام حسین شود، اما نیروهای بسیجی او را متوقف کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه امروز وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی قرار است برای برقراری آتش بس و پایان دادن به 19 ماه درگیری در سوریه تلاش کند. اخضر ابراهیمی در فرودگاه دمشق با معاون وزارت خارجه سوریه دیدار کرد و قرار است روز شنبه با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کند. سخنگوی اخضر ابراهیمی گفته است او با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز ملاقات خواهد کرد. پزشکان بریتانیایی معالج ملاله یوسف زای، دختر 14 ساله پاکستانی که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، گفتند او موفق شده با کمی کمک برای اولین بار پس از عمل روی پای خود بایستد. رئیس پزشکان بیمارستان ملکه الیزابت در بیرمنگام گفت ملاله هنوز قادر به حرف زدن نیست، زیرا به وسیله لوله‌ای که در نای او قرار دارد نفس می‌کشد، اما قادر به تماس گرفتن و نوشتن هست. ملاله یوسف زای، دختر 14 ساله پاکستانی، هفته گذشته هدف شلیک گلوله طالبان قرار گرفت. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در بلخ جان دستکم 15 نفر را که راهی مراسم عروسی بودند گرفت. مجروحان به بیمارستانی در مزار شریف در شمال افغانستان منتقل شدند. پلیس اعلام کرده دستکم 16 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته، اما طالبان پیشتر حملاتی مشابه انجام داده است. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ گفته است آمریکا فشار تحریم‌ها بر ایران را افزایش می‌دهد تا برای تهران این امر روشن شود که تنها گزینه موجود پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش است. دیوید کوهن درباره جزئیات تحریم‌های آینده توضیح بیشتری نداد، اما گفت غرب مهمترین منبع درآمد ایران یعنی صادرات نفت را هدف قرار داده و محدودیت‌های بین‌المللی مبادلات مالی فشار بر صادرات نفت ایران را چند برابر کرده است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نفوذ هواپیمای بی‌سرنشین ایران به خاک اسرائیل گفت اسرائیل باید منتظر صدها پرنده دیگر در 25 مدل مختلف با سیستم‌های جدید پرواز باشد. روز 15 مهر ماه اسرائیل اعلام کرد یک هواپیمای بی‌سرنشین را در خاک خود سرنگون کرده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان این هواپیما را ساخت ایران معرفی کرد و گفت که حزب الله آن را به اسرائیل فرستاده.
با سپاس از همکارم حسن جعفری. اما پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا مجله جامعه هست از همکارم فهیمه خضر حیدری. پیش از این برنامه من نوشین سیدحسینی با شما خدافظی میکنم. این شما، این هم جامعه.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در کنار شما. از اینکه یک بار دیگر خبرهای جامعه ایرانی رو با این مجله پیگیری میکنید سپاسگزارم. بعد از مروری بر آخرین خبرها نگاهی میکنیم به وضعیت جمعیت توانیاب ایرانی به مناسبت 24 مهر روز جهانی نابینایان. رئیس دانشگاه آزاد ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از ادامه روند تفکیک جنسیتی در این دانشگاه خبر داده و گفته است مجتمع‌های مخصوص برای برگزاری کلاس‌های دانشجویان دختر تأسیس می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشاور وزیر آموزش و پرورش گفته است بر اساس طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش، تفکر سکولاریسم در نگرش معلمان تمام سطوح تحصیلی، کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی حذف شده است. و سازمان تامین اجتماعی میگوید وسایل معیوب و بی احتیاطی از مهمترین دلایل حوادث ناشی از کار در سه ماهه اول سال جاری در ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بی احتیاطی بیش از 56% در حوادث ناشی از کار نقش دارد. دیدن یا ندیدن گاهی یعنی بودن یا نبودن، یعنی دیده شدن یا نشدن. حالا که 24 مهر روز جهانی عصای سفید، روز یادآوری نابینایان به جهان را پشت سر گذاشته ایم، می شود کمی هم نگاه کرد به زندگی زنان و مردان و کودکانی که نمی بینند. می شود از این هم کمی فراتر رفت و نگاه کرد به زندگی توانیاب ها، همه آنها که مشکلات فیزیکی دارند، روی صندلی چرخدار می نشینند یا به هر حال عضوی از بدنشان همراهشان نیست. ژاله یکی از میهمان های نابینای مجله جامعه رادیو فردا در این هفته، زنی که کارش را فقط به خاطر نابینا بودن از دست داده. او از خیلی از چیزهای ساده و کوچک زندگی محروم شده فقط به خاطر نابینا بودن.
به علت معلول بودنم به زور گفتن بیا باز خرید شو برو چون ما نمیخوایم، در صورتی که قانون گفته 3% از پرسنل هر شرکتی باید معلولین باشن. دیگه من شغل نتونستم پیدا بکنم، به هر جا میرفتم محکوم بودم به خاطر اینکه نابینا هستم و نمیتونم کار کنم، در صورتی که خیلی توانایی دیگه من دارم.
در خانواده ژاله برادرش هم مثل اون نابیناست. ژاله از وضعیت اشتغال برادرش هم میگوید.
الان برادر خود من مشکل منو داره، ما RP داریم، ریتینگ پیگمنتوزا، مشکل شبکیه. تو مرحله کنکور لیسانس سراسری رتبه 4 رو گرفت، فوق لیسانس رتبه 1 رو گرفت، دکترا رتبه 1 رو گرفت دانشگاه تهران. بعد این درخواست کرد رفت برای استادی برای دانشگاه آزاد. رئیس دانشگاه آزاد جوابی که بهش داده که هنوز رو دل من مونده، برگشت گفت خب شما داری اونجا تو کلاس درس میدی، اگه یه نفر اون ته یه دانشجو برات ادا دراره، قیافه شکلک دراره، تو نمیبینی چجوری میخوای کلاس رو اداره کنی؟ یعنی واقعا هممون قربانی.
مهمان دیگر مجله جامعه رامین در اهواز زندگی میکند. رامین کمبیناست و خیلی سخت و تنها در ساعاتی از روز ممکن است بتواند تا 1 متری خودش را ببیند. او از امکاناتی میگوید که نیست.
البته اصلا سرویس دهی نظر دولتی که نیست. مثلا مخابری سر کوچه خانه ماشین میگیری باید خودتون بری. سرویس مخصوص نابینایان نیست. یه نفر مثل از خانواده هم کمک میگیرم، مثلا دستو میگیرم یا مثلا با عصا میرم. یعنی تنها نمیرم.
بیش از 10% از جمعیت ایران را توانیاب ها تشکیل میدهند. برای جمعیت توانیاب ایرانی چقدر برنامه ریزی شده؟ برنامه های آموزشی، سرگرمی یا مهمتر از آن برنامه های همیاری اقتصادی؟ رامین از تجربه و وضعیت شهر خودش میگوید.
میدونید که مثلا نابینایان بیشتر علاقه به موزیک داره، که اصلا تو اهواز همچی چیزی تو نهاد مثلا بریسی بسیاری نیست، که مثلا بچه ها میخوان موزیک یاد بگیرن که میخوان یه استادی بیارن، چند تا لوازم موزیک بیارن و از نظر مالی مثلا بچه های هستن پیام یا لیسانس دارن، میشه میگن بیا سطرم کنه برای وام، بچه ها 4 سال 3 سال تو نوبت هن که بشون نداره. این حدود 5-8 ساله حقوقی که مثلا ماهیانه 10 تومن بود اونم قطع کردن. وقتی میریم به میریسی احتراز میکنیم میگن باید ازدواج کنیم. یعنی با این همه مشکلات یه مشکل دیگه هم باید ایجاد کنیم که ازدواج کنیم. شاید یه چیزایی بدن. مثلا این مسکن مهر برای بچه های نابینا گفتن باید 7 میلیون سفران کنی، اولیت هم با اونه که ازدواج کردن.
شهرداری ها در سراسر ایران این روزها میگویند مناسب سازی معابر و پیاده راه ها برای جمعیت توانیاب از اولویت های آنهاست. این چیزیست که ماده 2 قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان و همچنین کنوانسیون حقوق معلولان هم بر آن تصریح دارد. با این حال در پایتخت ایران برای مثال، اینطور که رئیس گروه توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرده، تنها 24% از معابر برای جمعیت توانیاب مناسب سازی شده. ژاله، شهروند نابینای تهرانی، از وضعیت متروها میگوید.
هیچ سرویس ویژه‌ای برای ماها تعویض نکردن، حتی برای ویلچریا. کل تهران که مترو داره، من فقط شنیدم که یه توپخونه آسانسور داره، اونم به قدری مسیرش دوره و چرا آریا شهرم داره. خب شما فکرشو بکنید، همه مسیرها که فقط توپخونه آریا شهر نیست، تو خیابونا که واقعا وحشتناک. من 2 سال پیش افتادم، یک چاله رو کنده بودن، کامل پر نکرده بودن، همین که اصلا مزدم اصلا نفهموند به من که ارتفاع مثلا 3 سانتی میره پایین تر. پای راستم اومد پرت شدم، زانوم شکست، این زانوی راست منم دیگه کار ناکار شد. شناگر بودم که دیگه شنا هم نمیتونم بکنم، یعنی کلا دیگه نشستم گوشه خونه. اینه وضعیت ما.
همه چیز هم فقط نبودن امکانات سخت افزاری و حمایت های دولتی نیست. توانیاب ها در ایران گاه از فرهنگ عمومی جامعه در مواجهه با خودشان هم گلایه دارند. رامین از اهواز از تجربه های نچندان خوشایند در شهرش میگوید.
یه اشتباه میشه، یا مثلا جلو ماشین میره ترمز میکنه، در میاد مثلا میگه فشار رکیک میره اینا. مثلا من خودم یه بار صبح که رفتم بیرون تنهایی بودم، یه اشتباه شد داخل سرویس، گفت این کارو نکنید، چرا این کارو میکنید؟ گفتم من نمیبینم. بعدم باور نکرد.
اما شرایط آنها که نابینا هستند یا هر نقص عضوی دارند تابعی است از شرایط عمومی هر جامعه. جغرافیا همه جا با شما هست. جغرافیا خیلی چیزها را در زندگی هر روزه شما تعیین می‌کند، از جمله معنای توانایی یا ناتوانیتان را. جاله هم چیزهایی شنیده از امکاناتی که در کشورهای پیشرفته یا حتی نیمه پیشرفته به جمعیت توانیاب داده می‌شود.
الان یکی از دوستای من هلند میگه اونجا مثلا آژانس برای نابینا 50% خدمتکار میاد خونه تمیز می‌کنه رایگان. دکتر بخوای بری ایان، یه ارگانی هست که این کارا رو انجام میده. تازه برای ایرانی که توی هلند ساکنه، فقط چون معلوله، از خودشونم نیست، بعد اینجا خودشون ماها رو طرد میکنن.
برای پیگیری تأثیرات جغرافیا از ایران به نروژ میرویم، جایی که سروین، توانیابی که روی صندلی چرخدار مینشیند، در آن زندگی میکند. سروین شنیده های ژاله را در عمل تجربه کرده است.
اینجا تاکسی به صورت کاملا رایگان، یعنی فقط یه کارتای مخصوصیه مثل کارتای آبربانک که فقط اونو میکشم، ولی از طرف دولت اون کارتا شارژ میشه که من میتونم که هر جا بخوام برم شاپینگم رو انجام بدم. بعد یه سری ویلچه هست که حالت مینی کار هستش، یعنی فقط شارژ میشن توسط نیروی برق که استفاده میکنم. بعد توی مثلا دفتر پست یا بانک میخوام برم یا هر اداره دیگه، میزاد دکمه های بغلشه که من میتونم اینا رو تنظیم کنم، بالا و پایین ببرم که بتونم هم سطح خودم بکنم که بتونم پشتش کارم رو انجام بدم، برای امضا کردن، برای تحویل گرفتن بسته یا هر چیز دیگه، از ادارات گرفته تا رستوران ها تا فروشگاه ها، هر جای عمومی که شما فکر کنین هر انسانی ممکنه یک روزی به اونجا بره. 2 تا دستشویی داره، یک دستشویی مال آدم‌های معمولی و یک دستشویی که روش عکس صندلی چرخدار هستش یا عصا، که اون دستشویی بزرگتر، دو طرفش دسته داره و جا داره که شما ویلچر رو داخل ببرین.
نابینایان و سایر توانیاب‌ها بخشی از جامعه اند، بخشی از جمعیتی که کشور را می‌سازد. اینکه در ایران نابینایان نمی‌توانند نامزد حضور در شورای شهر یا مجلس شوند فقط به این دلیل که نابینا هستند، چیزی است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هفته گذشته آن را نقض حقوق شهروندی دانست. با این حال نقض حقوق شهروندی توانیاب‌ها در ایران در مواردی بسیار جزئی‌تر و روزمره‌تر هم قابل پیگیری است، مواردی به همین سادگی و پیش پا افتادگی که ژاله از تهران میگوید.
من خودم بخوام برم یه فروشگاه بزرگ خرید کنم، اصلا امکانش برای من نیست. یا باید یکی بیاد کمکم کنه، یا خودم از یکی درخواست کمک کنم. یک پرسنلی نیست که لااقل بیاد از سر پله‌های مترو موظف باشه منو بگیره بیاد ببره سوار مترو بکنه.
تجربه سروین در نروژ البته از خرید در شهر متفاوت است.
به خاطر فنری که زیر چرخ‌هاش وجود داره، زمانی که راننده اتوبوس من رو میبینه، سطح اتوبوس رو کاملا میاره پایین، هم سطح خیابون میکنه و یه کفیایی وجود داره، اون کفی برمیگرده حالت سراشیبی پیدا میکنه که به راحتی هم سطح خیابون میکنه سطح کف اتوبوس رو، که به راحتی میشه از روش رد شد و داخل اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگه ای شد. جای مخصوص داره که من ویلچر اونجا نگه دارم، کمربند ایمنی برای ویلچر من داره که جام ثابت بمونه توی ترمزها، سربالای سرپایینیا ویلچر حرکت نکنه.
24 مهر ماه روز جهانی نابینایان بود. ایران کشوری است که 8 سال جنگ را هم پشت سر گذاشته و جمعیت در خور توجهی از توانیاب ها دارد. جا جمعیتی که چندان از وضعیت موجود خود راضی نیستند. و رئیس انجمن ندای معلولان ایران هم میگوید سازمان بهزیستی همان 30-40% را هم که برای هزینه تحصیل معلولان میپرداخت مدتی است که به دلایل مختلف کاهش داده و یا در صدد قطع آن است. سپاسگزارم از شما که با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر.